رادیوی آزادی، مجله بامدادی. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله بامدادی رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من سفرگل عالمی معرفی میکنم.
من سید خاسمی قیانپور هم برایتان سلام گرم عرض می‌دارم و طول یک ساعتی آینده مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز دوشنبه 3 آگوست سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است و در شهر دوشنبه 6 صبح.
بله، این لحظه صبح در کوچه و خیابان‌های پایتخت دامن پهن می‌کند و به نظر می‌رسد که امروز هم ما را روزی گرم انتظار است. و اما سید قاسم فکر می‌کنم که درباره وضع هوای تاجیکستان بعداً صحبت خواهیم کرد و اما حالا ببینیم که در عالم، منطقه و تاجیکستان چی می‌گذرد.
بله، براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از تلاش‌های ساکنان نیو اورلینز برای احیای این شهر بر اثر طوفان کاترینا ضرر دیده ستایش کرد و گفت که کاخ سفید برای برقرار کردن نیو اورلینز کمک علاوه‌ای خواهد کرد. از این طوفان در 5 سال پیش تقریبا 2000 نفر به هلاکت رسیده، بیش از میلیون کسی دیگر به سرپناه ماندند. براک اوباما روز یک شنبه وارد نیو اورلینز شد، از مرکز آن دیدن کرد و در دانشگاه شهر سخنرانی نمود. عینی حال همزمان با احیای شهر، ساختمان این شاهدهای حفاظتی در سویل های خلیج مکزیک ادامه دارد. سال 2005 بر اثر طوفان کاترینا 80% شهر نیو اورلینز زیر آب مانده بود.
بر اثر زد و خورد مسلحانه مخالفان حکومت و نیروهای انتظامی جمهوری چچنستان در کنار دهه سنترای، 2 آشوبگر و 5 کارمند میلیسا به هلاکت رسیدند. گفته می شود که صبح روز یکشنبه تقریبا 30 آشوبگر به این دهه که زادگاه رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیرف می باشد حمله کردند. به اطلاع خبرگزاری ریا نوستی در این زد و خورد همچنین 17 کارمند میلیسا و 7 ساکن آسایشته مجروح شده اند. از این پیش رمضان قادیرف از هلاکت 2 کارمند خدمات امنیتی خود و جراحت برداشتن 2 نفر دیگری آنها خبر داده بود. با گفته او بر اثر این حوادث 4 ساکن آسایشته هم مجروح شدند. در همین حال به اطلاع سامانه کافکاز سنتر، در حمله به دهه سنترای 60 مسلح گروه های مهران، زاوربیک و عبدالرحمن حمله کردند. در زد و خوردها نوشته است کافکاز سنتر تقریبا 15 نفر از جانبداران قادیرف کشته شدند. چند ماشین نظامی به آتش کشیده شد و آشوبگران مقداری بزرگ سلاح را با خود بردند.
در ولایت سند واقع در جنوب پاکستان، نجات بخشان همراه با نظامیان تلاش دارند که از زیر آب ماندن شهر تحت جلوگیری کنند. با اطلاع مقامات محلی، روند مستحکم سازی ساحل های ادامه دارد. ده ها هزار ساکنان شهر و اطرافیان به جای های امن کوچانیده شدند. امینه بیبی یک ساکن محلی میگوید:
پنج جان بچای آیایم، دیکا چیز اتھا دیجی من کان گھرن من
مو مجبور شدیم اونقدر زود کوچ بندیم که حتی برای گرفتن سر و لباس فرصت نداشتیم. من به زور توانستم کودکانم و خودم را نجات دهم. اکنون کودکان قریب که اوریان میگردند، یکی فقط کرته دارد و دیگری فقط شیم. ما مواد غذا نداریم. آب، مادگاب و یک برزگاب ما را با خود برد.
جو کو کھائیں لان کو مال کو وہ میں کو ڈھگو تو سب پانی کھڑی ہو.
از آبخیزی ها در پاکستان بیش از 17 میلیون نفر از جمله 4 میلیون ساکنان ولایت سند آسیب دیدند. آفت طبیعی منجر به هلاکت بیش از 1500 نفر شده است.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در سربستان یک گروه آشکار و بازداشت شد که با قاچاق سلاح سر و کار داشت. ایویتسا داچیچ وزیر امور داخلی سربستان گفت که در عملیات ویژه 6 نفر، 5 ساکن کشور و 1 نفر از بوسنی بازداشت شدند. از این گروه سلاح، مواد منفجره و نارنجک های دستی مصادره گردید.
در هنگ کنگ هزاران نفر در کنار بنای سفارت فیلیپین جمع آمد، علیه عملیات ناکام نجات گروگان ها در شهر مانیلا اعتراض کردند. راست یک هفته پیش یک کارمند سابق پلیس شهر مانیلا پایتخت فیلیپین 25 مسافر اتوبوس را که اکثرا سیاحان از هنگ کنگ بودند گروگان گرفت و طلب کرد که او را دوباره در مقامش برقرار کنند. در عملیات نجات گروگان ها 8 سیاح از هنگ کنگ به هلاکت رسیدند، 7 سیاح دیگر مجروح شدند. آدم ربا رونالدو مندوزا نیز از تیری پلیس کشته شد. اعتراضگران هنگ کنگی از حکومت فیلیپین طلب نمودند که نامناسبی گناهکارانی هلاکت سیاهان را آشکار نماید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله خبری آشنا خواهیم کرد و از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید.
cw.azadi.org یا cw.org و یا cw.azadi.tj نشانی سامانه ماست و در آن نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها اید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و خب سفرگل با فکرم وقتی آن رسید که شنوندگان ارجمند را با وضع هوا آشنا کنیم. مرکز هوشناسی تاجیکستان درباره وضع هوای پایتخت و مناطق گوناگون کشور چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، هرچند تابستان طبق تقویم به آخر می رسد و تا فرارسی تیر ماه دو روز دیگر باقی مانده است، هوای شهر دوشنبه و اکثر مناطق تاجیکستان هنوز هم تفسان است. مرکز هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که امروز در پایتخت حرارت هوا تا 35-36 درجه خواهد رسید. در ولایت ختلان هوا باز هم گرمتر می‌شود و حرارت تا 38-39 درجه می‌رسد. در ولایت سوخت که معمولاً گرم سلقین است امروز 36-37 درجه گرم خواهد شد. در منطقه بدخشان نیز هوا گرم و کم ابر باقی مانده، حرارت تا 26-27 درجه بالا می رود. در نواحی اطراف پایتخت باشد تا 34-36 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. ندیدم، نشنیدم، نمیدانم. ماموریت فرودگاه دمدی دوی شهر مسکو از یغمای پول و مال مسافران تاجیک خبر ندارند.
5 سال بعد از کاترینا، بنیاد نیو اورلینز شهری بر اثر طوفان ضرر دیده با کندی ادامه دارد.
و فرار پر اسرار از محبس، سوال های تا هنوز بی جواب در مورد پر سر و صدا ترین حادثه سال های اخیر در تاجیکستان. سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و ما در کلبار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور می شوید. مجله خبری را از موضوع واکنش ماموریت فرودگاه بین المللی دمدی دوی شهر مسکو با شکایت مسافران و مقامات فرودگاه شهر دوشنبه شروع می کنیم. در نامه رسمی این فرودگاه آمده است که ماموریت دمدیده و درباره سرقت مال و اموال و پول مسافران تاجیک اطلاع ندارد و مسئولیتی بدون آسیب رساندن بار بر دوش شرکت های هواپیمایی است.
طور قبلا خبر داده بوده مسافران تاجیک از آن شکوه کردند که جامدان و بسته هایشان در فرودگاه دمدیده و مسکو تخریب و از داخل آنها مال و متاع گرانبها و پول دزدیده می شود. ضمناً یک گروه ویژه فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه هم ضمن برگزاری یک تحقیق گسترده به خلاصه رسیده بود که سرقت مال و اموال مسافران هواپیمای تاجیکستان در فرودگاه دمدید و مسکو صورت می‌گیرد. موضوع را خبرنگار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
فرودگاه بین المللی دمدید و مسکو از ادعای فرودگاه بین المللی دوشنبه در مورد تخریب جامدان و سرقت مبلغ و اموال و جواهرات از بغاچ مسافران در خط سیرهای مسکو دوشنبه اظهار بی اطلاعاتی میکند. یلینا گالانو و سخنگوی شرکت در پاسخ رسمی به سوالهای رادیو آزادی نوشته است که در این مورد رسما فرودگاه از تاجیک ایر یا سامان ایر تا به حال شکایت دسترس نکرده است. خانم گالانو می نویسد طبق قانونگذاری روسی روسیه به گمشوی و نارسایی اموال و نیز تخریب بغاج مسافران که برای انتقال سپاریده می شوند خود شرکت هوایی جوابگو است. محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه گفت موارد تخریب جامدان ها و دزدی مبلغ اموال از بغاج مسافران در هواپیماهای شرکت تاجیک ایر رخ داده است.
پس از واقع شدن از حادثه باید به فرودگاه دمدید مراجعه میکردن و متاسفانه این کار صورت نگرفته است. چرا مراجعه نکردن؟ با فرودگاه دمدید و اکنون نمیدونم خود تاجیکر باید جواب گوید.
اما نظیره دولت و مسئول مطبوعاتی شرکت تاجیک ایر میگوید سبب تاخیر مرحله آماده کردن اسناد در شرکت است و افزود یک مکتوب شکایتی و در زمینه شکایت های مسافران آماده می شود که طبیعی است به فرودگاه دمدید و فرستاده خواهد شد. در مورد دسترسی نمایندگان تاجیک ایر به بغاج مسافران خانم دولت و گفت این کار در دمدید و امکان ندارد زیرا خدمات امنیتی فرودگاه آنها را بدون از نظر گذرانی تاجیک ایر به هواپیما انتقال می دهند. در پاسخ فرودگاه دمدید و به این نکته روشنی انداخته نشده است. همچنین به دعوای فرودگاه بین المللی دوشنبه در مورد آن که هنگام رئیس های مسکو دوشنبه نیروهای امنیتی روسیه تمرین ها برگزار می کنند. مقامات فرودگاه گفته بودند که این کار فقط هنگام رئیس های مسکو دوشنبه صورت می گیرد. برای روشنی انداختن به این نکته ها ما با مرکز مطبوعاتی فرودگاه دمدید و در تماس شدیم. ورونیکا کوزنتسو و مسئول این مرکز گفت به دلیل در رخصتی بودن سخنگوی فرودگاه هیچ کس حق صحبت ندارد. سر و صداها درباره تخریب جامدان ها و دزدی مبلغ و اموال بغاج مسافران خط سیر مسکو دوشنبه بعد از آن شروع شد که یک گروه ویژه فرودگاه بین المللی دوشنبه در پی تحقیق بغاج های مسافران این موارد را آشکار کرد. از 10 روز بررسی در تاریخ 16، 20 و 24 آوگوست سال روان در رئیس شبانه مسکو دوشنبه حوادث تخریب جامدان ها و دزدی مبلغ و اموال بغاج مسافران آشکار شده است که به تأیید گروه در فرودگاه دمدید و صورت گرفته است. اما در پاسخ رسمی فرودگاه دمدید و آمده است که کسی از مسافران رئیس های انجام شده در این روزها درباره گم شدن اموال بغاجشان و قیمت آنها شکایت نکرده است. در همین حال مدولی اسکندروف مسافر رئیس 628 از 20 آوگوست سال روان که 600 دلار آمریکایی‌اش را ربودند میگوید کارمندان فرودگاه دوشنبه شکایت او و دیگران را شنیدند و ثبت کردند و افزود هر کاری که کنند آنها میکنند. خود او امکان شکایت کردن را ندارد زیرا برای این همه مبلغ ضرور است.
میرم و انم خیلی فکر کرده سم تو همیزه روز را میگم که بو راو مثال ما نه فالخور راو دوشنبه و هم قسمی دیگر از خود میکنم بو ایجاش همه دارم سوم را از خود میکنم انمی با رابا اینا مون دیم هم خیلی دیگر نمیدون چی خیل کنیم.
مدولی بر این است که این قضیه میان رهبران فرودگاه ها حل شود و میگوید راضی است از بحر 600 دلار گذرد به شرطی که دیگر این قانون شکنی ها در فرودگاه ها تکرار نشوند. ضمناً قبل از این شعبه کارهای داخلی فرودگاه بین المللی دوشنبه اعلام داشته بود که قضیه را با شعبه مذکور فرودگاه دمدید و مشترک تحقیق میکند و برای این هیئت را به مسکو خواهد فرستاد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ازوری به اطلاعی ماموریت فرودگاه دمدید و شهر مسکو از سرقت مال و کالا و پول مسافران تاجیک.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیویی آزادی قرار دارید. 5 سال پیش طوفان خرابی آوری کاترینا یک شهر آمریکایی را قریب که پورا خراب کرد. بر اثر این آفت طبیعی دست کم 2000 ساکن شهر نیو اورلینز به هلاکت رسیده، هزاران نفر دیگر از منزل زیست محروم شدند. شهر نیو اورلینز در کناری خلیج مکزیک جایگیر است و سال 2005 70% این شهر زیر آب مانده بود.
این یکی از پر قربانی ترین فاجعه در سالهای اخیر در آمریکا محسوب می شود. اخیرا مردم شهرم در یک مراسم کاترینا را به خاک سپردند. مراسمی با اصطلاح دفن طوفان با چی خاطر برگزار شد؟ از خبرنگارمان در شهر نیویورک لطیفی می شنویم.
از طوفان فلاکتباری کاترینا در ایالات متحده آمریکا 5 سال سپری شد. در نتیجه این آفت طبیعی شهر نیو اورلینز واقع در خلیج مکزیک قریب که کلان تخریب و دست کم 2000 نفر کشته شدند، بیش از 2 میلیون نفر دیگر به خانمان ماندند. انتظار می رود که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دانشگاه به نام خاویر شهر نیو اورلینز سخنرانی کرده، علاقمندیش را برای انجام احیای شهر خراب شده اظهار نماید. 29 آگوست سال 2005 بر اثر طوفان شدید بیش از 80% شهر زیر آب مانده، تقریبا 70% بناهای آن آسیب دید. با گذشت 5 سال احیای شهر با کندی جریان دارد. علاوه بر این، منطقه با فاجعه دیگر، بزرگترین ریزش نفت به آبهای خلیج در تاریخ ایالات متحده روبرو شده است. عملیات تصفیه ساحل ایالت لوئیزیانا از باقی مانده های ریزش نفت تا حال به اتمام نرسیده است. بعد از ترکیش در ازگاه استخراج نفت شرکت بریتیش پترولیم ماه اپریل سال جاری، با آبهای خلیج مکزیک میلیون ها بشکن نفت ریخت. فعلا شماره اهالی نیو اورلینز 350,000 نفر را تشکیل می دهد که این نزدیک به 80% اهالی قبل از کاترینا است. در بعضی منطقه های شهر بسیار منزل ها خالی باقی می ماند. صدها ساکنان محلی رسم رمزی دفن طوفان کاترینا را 28 آگوست برگزار کردند. در کلیسای سنت برنارد کوریشی کناری نیو اورلینز آنها با تابوت طوفان نامه‌های خود را می‌پرتافتند. سازمان دهندگان این مراسم می‌گویند که با خاک سپردن کاترینا به قربانی‌های آن یک نوع احساس سبکی خواهد آورد. اسقف کلیسای شهر نیو اورلینز گریگوری آلمونت در رسم دفن رمزی طوفان گفت:
I'm sure like you I have been present for many funerals. But I must say that today was the first time.
من مطمئنم که مثل شما در مراسم‌های زیادی دفن شرکت نمودم، اما باید به شما بگویم که امروز باری اول هنگامی که تابوت رو میپوشاندند، بعضی ها این رو با کفکوبی استقبال نمودند. معمولا حتی اگر شخص مرحوم انسان خوب نبود، هنگامی پوشانیدن تابوت کسی کفکوبی نمیکند، اما امروز این رخ داد و من باید بگویم که این کفکوبی مناسب بود. وارن مینتر یک ساکن محلی گفت که دفن رمزی به شفای جامعه مساعدت کرده است. این مراسم چیزی را گویا که در گذشته میگذارد. شما هیچ وقت نمیتوانید کاترینا را به خاک سپارید و شما همیشه درباره آن خاطره ها خواهید داشت، اما این رسم با یک خورده فرونشانی درد آن کمک میکند. حادثه های زیاد رخ داد. هر کسی از حضور داشتگان داستان خود را دارد و نه هر یکی این داستان را می شود قصه کرد. کاترینا یکی از شدیدترین و فلاکتبارترین طوفان های دریایی در تاریخ ایالات متحده به اقتصاد کشور بیش از 800 میلیارد دلار ضرر مالی رساند. در نتیجه آفت طبیعی و از کار ماندن سیستم دفاع شهر از طوفان ها اکثریت قلمرو نیو اورلینز زیر آب مانده بود. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
یاد بود قربانیان طوفان خرابی آوری کاترینا در نیو اورلینز و مراسم به اصطلاح دفن این طوفان در این شهر. شنوندگان ارجمند، یادآور میشیم که شما این و دیگر مطالب مجله خبری را از سامانه اینترنتی ما هم میتوانید پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tg. خوب شنوندگان ارجمند، حالا یک ترانه تقدیم شد و سپس شما را با سرخطی گزارش های بعدی مجله خبری آشنا خواهیم کرد.
Oh, yeah.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط ماهواره های هدبرد و یمل و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tg قابل دریافت است. و حالا سرخطی باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. فرار پراسرار از محبس، سوالهای تا هنوز به جواب در مورد پرسر و صدا ترین حادثه سالهای اخیر در تاجیکستان.
از وکیل دفاع کی دفاع میکند؟ جایگاه ادوکات یا وکیل دفاع در جامعه تاجیکستان.
و فریاد از قاری اثرها، باستانشناسان در کنار شهر پنجکین بنای باستانی با دیوارهای منقش را پیدا کردند. شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز دوشنبه 3 آگوست سال 2010 میلادی است.
و اکنون از موضوعی که رسا یک هفته باز در سرخط اخبار در تاجیکستان قرار دارد، از موضوع فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان. طوری اشاره کردیم، با وجود سفربر شدن همه نهادهای نظامی کشور، مشخص کردن جای بود و باش این افراد میسر نشده است.
در همین حال سوالهای زیادی مربوط به این حادثه بدون پاسخ ماندند و البته سوال اساسی این است که چگونه این افراد توانستند از مستحکمترین محبس تاجیکستان با آسانی و بدون تلفات فرار کنند. مقامات 3 نفر را سازماندهی همده فرار از محبس نامبر کردند و اما آنها این را چگونه آشکار نمودند و اگر مقامات این جزئیات را میدانند چرا از جزئیات دیگری واقعا نظر نمیزنند تا که از آوازهای گوناگون پیشگیری شود؟
بله سید قاسم، و سوالهای دیگر هم هست، از جمله چرا صدای تیرپرانی در بازداشتگاه را کسی در حوالی محبس و هم بازداشتگاه وزارت عدلیه که در همین حوالی جای دارد نشنیده است و یا به آن توجه نکرده است. همکار ما سلیم ایبزا در نشر نوبتی ویژه گفتاری صدای هفته تلاش کرده است بعضی از جزئیات پرسر و صدا ترین حادثه سالهای اخیر در تاجیکستان را آشکار و پیشکش شنونده ارجمند کند.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
اگر اظهارات مقامات رسمی تاجیکستان حقیقت داشته باشد، یکی از تشکیل کنندگان فرار بی‌سابقه زندانیان از بازداشتگاه دوشنبه، محبوس سابق گوانتانامو ابراهیم نصرالدینوف، دومی فرمانده نزدیک به میرزا زیای با لقب کوری ملیش حکمت الله عزیزوف و سومی زاده داغستان روسیه ماگومد احمدوف بودند. اما سوال از ده ها سوال بی جواب مربوط به قضیه این است که نقش تشکیل کنندگی این 3 نفر چگونه آشکار شده است و اگر مقامات این جزئیات را می دانند چرا از جزئیات دیگری واقعا نیز حرف نمی زنند تا از آوازه های گوناگون و باور نکردنی پیشگیری کنند. اصلا خود رویداد باور نکردنی است و به همین سبب فرضیه های مختلفی را به میان آورده است. آن را معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان جنرال مایور قاسم جان غفاروف این گونه تصویر کرد.
روز 22 آگوست سال جاری ساعت 22:15 از طرف گروه محکوم شدگان که بعد قرار سود در محبسخانه پیشکی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان موقتا نگاه داشته می شدند، از خنوگ نظری ناظر محبس استفاده نموده در اساس مصلحت پیشکی با استفاده از زور یراق آتش فشان یک قسمت معین محبسخانه را غصب کرده بار دیگر دست به جنایت سنگین زدند. آنها ناظر محبس کریموف نورمتقول سال تولدش 1979 زاده نوی عینی ولایت صوب وحشیانه به قتل کرده با دو نظیر دیگر ضرر وزنین جسمانی رسانیدند.
در این نشست خبری جزئیات واقعه گفته و امکان به سوال و جواب با ژورنالیستان داده نشد. تنها نامی سه رهبر فرار ذکر گردید که به گفته جناب غفاروف 22 محبوس دیگر را با تهدید و زورآوری به ترک بازداشتگاه وادار کردند. آنها به مقدار نامعلومی سلاح و مهمات دسترسی یافته هنگامی برآمدن از دروازه های محبس در یک درگیری 4 افسر و سرباز دیگر را به هلاکت رساندند. دیرتر یکی از ناظران زخمی شده در بیمارستان درگذشت، اما معلوم نشد در این درگیری کسی از فراریان زخمی شده است یا نه. همچنین دیرتر جزئیات بیشتری رو زد، از جمله 3 ساعت در داخل محبس باقی ماندن محبوسان پس از قتل ناظر و دسترسی به سلاح و سر و لباس حربی. پزشکان آسیب شناس میگویند هیچ یک از 2 افسر و 4 سرباز کشته شده با کارد یا خنجر کشته نشده، همگی زخمی تیر داشتند. پس آیا صدای تیر کسی را در حویلی محبس و هم بازداشتگاه وزارت عدلیه که نیز در همین حویلی موجود است متوجه نکرده است؟ چرا در طول 3 ساعت کسی از رهبران محبس از وضع آن آگاه نگشته است؟ حقوقدان تاجیک عبدالقیوم یوسفی که همچون وکیل بازداشت شدگان بارها از این محبس دیدن کرده است میگوید همیشه در صحنه آن چندین پاسبان بوده، شماره عمومی پاسبانان تنها در حلقه بیرونه به 20 نفر میرسید و از روی گفته زیر حمایت های او حجره های محبس کمیته امنیت 23 عدد بوده، در هر کدام آنها 2-3 نفر نگهداری میشدند. در دالان های داخل محبس و در بیرون آن به درازای دیوارها دوربین های ویدیویی دیدبانی موجودند. یوسفی میگوید اگر در حقیقت به گونه‌ای که نشریه های تاجیکستان نوشتند محبوس سابق گوانتانامو و سابقه‌دار جنگ در افغانستان ابراهیم نصرالدینوف اجازه گشت و گذار بدون بدرقه یا دیدبانی دریافت کرده باشد و هم او یکی از رهبران فرار دانسته شود، مقامات رهبری بازداشتگاه به اشتباهی بزرگی راه داده‌اند.
چنین آدم را در شرایط بی‌نظیری گشت و گذار آزاد در داخل محبسخانه موندن این علاقه خطاگی یکم است. دویم این نفر رو البته با محافظان نزدیک شده و باوری آنها در آمده اند از روی رسانه‌های خبری که به ما خبر میدهند. من حیران میمونم که نصرالدین ابراهیم، من حیران میمونم که این نفر چطور شبانه در کامرا در اتاق نگهداری نبوده بلکه در بیرون از محبس بوده است ساعت 10 شب.
سابقه دار رشته انتظامی تاجیکستان جنرال بازنشسته عبدالله حبیبوف نیز از سرچشمه های خود همین نکته را شنیده است.
یک نفر از همون محبوسان کدامش نمیدونم بودن با فیلم با باوریم با چه درآمدگی است با اینو خدمت میکرده است و همه وقت اون از جواب میدادن از کامیرا میبرومده است این یا اون سپارش نورج رو میکرده است. من همون نفر ما تخمین میکنم که همون نفر سپارش گرفته است این فراری یه روز نه اینا نقشه کشیده هستن و یا خیلی آدمای آماده هستن برای کارو نقشه کشیده هستن چندین وقت پیش میسوم میگیریم و اینا اساسا آماده کردن.
برخی از کارشناسان بر اینن که چنین عملیات شبیه به فیلم های ماجرایی هالیوودی در محبس دوشنبه نمیتوانست به کمک از بیرون محبس به وقوع پیوندد. در اظهارات معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته شد که چندی از 25 محبوس فراری شهروند روسیه و افغانستانند. روزهای بعد کمیته امنیت به این اطلاع چیزی نافزود. اطلاع دهی قطره‌ای از طرف این منبع و اشاره به طبیعت فراملی واقعه یکجا با اعلان احتمال درخواست کمک از کشورهای دیگر در این اظهارات زمینه را به وجود آورد که بسیاری از نشریه‌های مستقل تاجیکستان به جستجوی پای روسیه در آن پرداختند. منظور روسیه با این راه شهروندان خود را نجات داد و هم به تاجیکستان فشار آورد تا جای خود را بشناسد. ولی مدیر بخش آسیای مرکزی در پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع در مسکو اندری گروزین میگوید مسکو در مرحله فعلی انگیزه برای چنین اقدام در تاجیکستان نداشته است.
بعد از ملاقات در سوچی بدخواهان امامعلی شریفویچ در مسکو زیاد نشدند بلکه برعکس کمتر شدند، زیرا هر دو جانب از این ملاقات خرسند برآمدند و اون مشکلاتی که بهار یا تابستان سال گذشته در بین دو طرف بود دیگر وجود ندارد. افزون بر این برخی از منابع میگویند تاجیکستان با گذشته زیاد راضی شد و مسکو همه چیزی را که میخواست به دست آورد. برخی از کارشناسان در اینجا میگویند برخورد استراتژی روسیه به آسیای مرکزی در حال تغییر است و از تمرکز به کشورهای بزرگ منطقه مانند ازبکستان و قزاقستان به کارشریکی بیشتر با قرغیزستان و تاجیکستان.
گروزین بر این است که نقص را باید نه در بیرون بلکه در داخل تاجیکستان و نه کلان در داخل بلکه در بین الیت این کشور جست. وید دو امکانیت را تذکر می دید که یکی دست داشتن منصبدار یا منصبداران ارشد کشور در فرار محبوسان است و دیگر خریده شدن مسئولان و ناظران محبس از طرف آنهایی که آزادی زندانیانی معینی را می خواستند. نقش فساد و هرس را در قضیه در تاجیکستان نیز اشاره میکنند، ولی تاکید گروزین به تغییر موضع‌گیری مسکو در برابر تاجیکستان هنوز دلیل‌های استوار ندارد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف در روز نشر خبری فرار محبوسان به خدمات امنیتی کشورش دستور داد در بازداشت گریزه‌ها به تاجیکستان کمک کند، اما شاید زیر واژه کمک طرح دیگری در نظر است، زیرا با گذشت 3 روز از فرمان مدودیف خبرنگار رادیو آزادی در مخچقاله میگوید خدمات امنیتی داغستان زادگاه و اقامتگاه 4 فراری اصلا از قضیه اطلاعی ندارد و نزدیکان این افراد گفتند کسی به خانه آنها نامده است و یا آنها را نیز از چیزی آگاه نکرده است. برخی از تحلیلگران بر اینند که اگر فراریان دست به ناآرام کردن وضع تاجیکستان زنند، روشن خواهد گشت که قضیه اگر از بیرون سرمایه گذاری نشده باشد آنگاه خواهد شد. برای آینده بینی اول باید دید چه کسانی از محبس فرار کردند، توانمندی و رابطه های آنها تا کجا میکشد. محبوس سابق گوانتانامو نصرالدینوف ابراهیم رجبوی سال 1974 در ناحیه جلال الدین رومی ولایت ختلان زاده شده، در سال 2002 در افغانستان بازداشت و به محبس گوانتانامو انتقال یافته است. اولی سال 2007 از این محبس آزاد و به دست مقامات تاجیکستان سپرده شد. پس از چندی در دوشنبه با اتهام کشتار زیاد از 2 نفر، نگهداشت و حمل و نقل اسلحه و مواد منفجره به 23 سال حبس محکوم شد. از روی بازداشت شدنش در افغانستان میتوان حد زد که ممکن با گریزه های زمان جنگ داخلی 1992-97 تاجیکستان منصوب باشد. شخص دیگری که از رهبران فرار شمرده می شود حکمت الله عزیزف است که در میان مسلحان سابق اتحاد اپوزیسیون تاجیک بیشتر با لقب ملیش یا کوری ملیش معلوم است. وی در 18-19 سالگیش به صف طرفداران میرزا زیایف پیوسته ضد حکومت رحمانوف جنگیده است. بنابر سن و سالش او را آن وقت به زبان روسی ملیش نام گذاشتند و دیرتر با سبب علت چشم کور را نیز به این لقب اضافه کردند. عزیزوف پس از همایش نیروهای اپوزیسیون با ساختارهای نظامی حکومتی رتبه پولکونیک دریافت نموده، مدت فرمانده قسم حربی نیروهای وزارت امور اضطراری تاجیکستان در ولایت سوغد بود. دیرتر به وظیفه معاون رئیس حکومت ناحیه طویل‌دره تعیین شد. اما بعدن با خارج شدن میرزا زیایف از صحنه نیز از وظیفه برکنار شد و به صاحب کار تبدیل یافت. در درگیری های تابستان سال گذشته در طویل‌دره و پس از کشته شدن برادرزاده‌اش نعمت عزیزوف، او بازداشت و دو روز پیش از فرارش با حکم دادگاه عالی و با اتهام خیانت به دولت، زورآوری به نماینده حکومت، نگهداری اسلحه، عضویت در گروه غیرقانونی و دوزنگی به 24 سال زندان محکوم شد. حقوقدان سعید شاه آدینایف که وکیل مدافع حکمت عزیزوف و عبدالرسول میرزایف برادر جنرال غفار میرزایف بوده است گفت هنگام بازپرسی حکمت خیلی کمگپ و دمدوز بود، مثل اینکه به گناه خود اقرار شده و از پیش میدانید چی سرنوشت او را انتظار است. به سوالهای وکیل پاسخ نمیداد و میگفته است که هرچی در قسمت است خواهد دید، ولی درباره شرکتش در حادثه های طویل دره و مناسبتش با برادرزادهاش نعمت عزیزوف مفصل و بدون ترس صحبت میکرده است. هم رئیس کمیسیون مشترک آتشبس صلح تاجیکان جلال الدین محمودوف که با تقاضای وظیفه هنوز از دوران ناآرامی ها در طویل دره مالیش را میشناخته است، درباره وی چنین میگوید:
خیلی هم طبق همون معلوماتی که اون وقت میرزا مهداد و دیگران میدادن شخصیت شجاع و شخصیت مجاهدی ارزشمند بود در نزد میرزا ضیا. هم سالی که میرزا ضیا مجاهد بودن مثل برادر همراهش بود و خیلی هم قدرتی جهادی داشت، شخصیت باوری هم بود. حتی ببینه وقتی که میرزا ضیا کشته شد و با گفتی بعضی ها مذاکره میکرد با حکومت خود که طرز کشتن و معما شده، لیکن همین ملیش هم همون وقت بعد از افسردگی بود، حتی که در لحظه های اخیر هم یکی از شخصیت های میرزا ضیا بود.
یکی از فراری های دیگر برادر میرزا ضیایف اعظم شاه ضیایف نیز از چهره های شناخته شده در حلقه رزمنده های پیشین اپوزیسیون تاجیک به شمار می رود. وی هنوز از آغاز ناآرامی ها به افغانستان عبور نموده، همراه با برادرش میرزا ضیایف در جنگ های طویل دره شرکت کرده است. همراهان وی اعظم شاه را با لقب اعظم پنجره ندا می کرده اند. یکی از ساکنان طویل دره احمد صدولایف درباره این فرمانده سابق اپوزیسیون می گوید:
همون جنگوی اخیر ده که همون سالوی 95 و 94 هم خیلی ده همون کرد از اصد داده میگردن همون تیر میخره تا امو اهم زسد هم میبروید که امو پیر میخورم تیارگو با تاوبر میشم میخیزه برم که پنجرش میگم نمیسو خوریجو خطی نمیسو کپریک بینو کرد مکتب بینو کرد خونچن خونه ها امتای بینو کرد خیلی نمیسود کورشو خیلی
اعظم پنجره پس از امضای سازشنامه صلح تاجیکان 3 سال رئیس جماعت چلدره ناحیه طویلدره بوده است. همچنین در همکاری با شرکت های خارجی چند کارخانه مشترک در طویلدره تأسیس داده است. همین طور حکمت ملیش اعظم پنجره امک مرزا زیایف با نام جانی بیگ زیایف کسانی هستند که نه تنها آموزش حربی دیدند بلکه تجربه جنگ را دارند. فراری دیگر جمعه ابراهیمی 50 ساله زاده ناحیه تاجیک آباد که ریشه غولیه دارد برادر فرمانده معروف اپوزیسیون تاجیک شیخ ابراهیم یاری بیگ ابراهیموف قبل از عبور به خاک تاجیکستان در سال 1995 در افغانستان آموزش های مخصوصی نظامی را فرا گرفته است. خود شیخ ابراهیم از سال 2004 اینجا در محبس است و باری آخر او را در محاکمه سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف دیدند که بیاناتش را بر ضد اسکندروف رد کرد و گفت مفتشان با ضرب اللد و شکستن پایهای او مجبورش کردند که ضد اسکندروف بیانات دهد. رهبر سوم فرار به قول مقامات امنیتی تاجیکستان زاده داغستان روسیه مگومت احمدوف گفته است با اختیار خود به طویلدره آمد تا در کنار برادران خیش برای اسلام مبارزه برد. احمدوف داغستانی به جرمهای نسبتاً سبکتر مانند آمادگی به عمل جنایی، بی احترامی به دادگاه و شرکت در گروه غیر قانونی عیبدار شده است و می توانست بدون فرار روز آزادی خیش را انتظار شود. ولی آیا اکنون پس از چنین فرار پرسر و صدا این اشخاص پای به پیراهی انتقام خواهند نهاد و یا آزادی پنهانی در کدام گوشه را اولوتر خواهند دانست؟ کارشناسان هر دو امکان را از احتمال بیرون نمی دانند. تحلیلگری تاجیک پرویز ملاجانوف می گوید
ویران کردن ثباتی داخلی در تاجیکستان برای آنها تنها امکان نپذیر است. تنها در حالتی که مثلا یکون همکاری پیدا شود میان اینها ما و مخالفین داخلی در این میان البته.
تنها یک چیز همانا نروشن باقی میماند. اگر آنها به طویلدره برگردند در پی انتقام مرگ خویشاوندان چون میرزا زیایف یا نعمت عزیزوف خواهند شد و یا برای انجام دادن طرحی که در تابستان سال 2009 در آنجا ناتمام ماند و هم معلوم نیست آیا نیاتهای قدرتی تاجیکستان این توان و هماهنگی را خواهند داشت که فراریان یا بخش عمده از آنها را بازداشت کنند و یا بوی اضطراب در فضای کشور همانا در چرخش خواهد بود.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته، هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. ماه سپتامبر در شهر دوشنبه دور نوبتی بررسی اصلاحات نظامی عدلی تاجیکستان با شرکت نمایندگانی اتحادیه اروپا برگزار میشود. با تاثیر دور گذشته در تاجیکستان برخی از دیگر گونه‌های مهم به عمل آمده بود، از جمله لغوی حکم قتل، بازنویسی کدکس جنایی با اختیار وزارت عدلیه گذشتن محبس‌ها و افزایش نقش وکیلان مدافع در نظام دادگاهی کشور.
و اما سید قاسم گفته می شود هرچند کودکس نوی جنایی در ماه اپریل اعتبار پیدا کرد، اما نقش و جایگاه وکیل دیفا یا ادوکا در جامعه تاجیکستان هنوز تحولی نظرسی ندیده است. چرا؟ از گزارش می شنویم که همکارمان خورشید همدم تهیه کرده است.
بالا بردن مقام و صلاحیت ادوکا در تاجیکستان در حال است که در کشورهای پیشرفته خدمات وکیلان دفاع با گرانترین قیمت انجام می شود. یعنی ادوکا در عوض دفاع از حقوق زیر حمایش مبلغ کلانی را به دست می آورد. اما به اندیشه عبدالقیوم یوسفوف معاون رئیس کلگ ادوکات های سیپر و وکیل دفاع در تاجیکستان قدر ادوکات تاجیک آبی در خانه را می ماند.
اگر که ادوکات گرانترین حق خدمت ادوکات می شود، من فکر میکنم که امروز ما یگان ادوکات پیاده نمی دیدیم، همه در موترهای قیمت بها و پیش قدم ترین سوار می بودند. اما متاسفانه ما امروز ادوکات باز همون با پیاده از این مقامات به اون مقامات آواره است و خلاص.
ولی کارشناس تاجیک امنیتی عبدالنظر تاکید میکند که تاکنون در تاجیکستان ادوکات ها نه به حیث حمایت کننده واقعی بلکه بیشتر چون میانه رو بین دادستان و دادگاه و جبر دیده عمل میکنند.
ادوکات یک شخصی است که میتواند از مردم دفاع بکند. لیکن در تاجیکستان ما اصلا ادوکات هیچ صلاحیت و وکالت حقوقی ندارد که از انسان دفاع بکند. چون کشور اصلا فساد است، در کل ساختارهای حقوقی فساد است، رشوه‌گری است. به همین خاطر همش وابسته به دادستان و به سود.
البته معاون رئیس کلگ ادوکات های موسوم به سپر عبدالقیوم یوسفوف این گونه موارد را رد نمیکند، اما میگوید
قانون نوی مرافع جنایتی گفتند که او عموما ایدئالی نیست، در اون مخالفت ها بسیار است، لیکن امروز امکانات های بسیار داده است. او از ادوکاتی که عمل میکند از او وابستگی دارد. اگر ادوکات با وظیفه های عهده‌داری های به ذمه اش گرفته پاک وجدانانه مناسبت کند، نسبت مزاجش پاک وجدان باشد و به عباره دیگر گوییم نانی که میخورد حلال کرده خورد، یگان مقامات نسبت ادوکات فشار نمیبیارد.
این در حالی است که سلیما یک ساکن شهر دوشنبه گفت البته در این گونه مسائل منظور خدمت ادوکات پول کلان نقش اساسی را میبازد، زیرا با گفته وی وکیل مدافع آنها با گرفتن پول کلان توانست نه تنها مهلت جزا برای برادرش را کم کند، بلکه از تالار دادگاه او را آزاد نماید.
ابلکات روز یکم رفتیم، خیر نقش همون رفت اومد، خیر یادم ابلکات موده به هر حال پوله گریفتم، لیکن یادمش موده رسید، اما پول نخی گفتگیش گریفت، در مدمو وزیفه خشتا اجرا کرده تو نیست.
اما حادثه های دیگری نیز هست که برخی از وکیلان دفاع با وجودی بدست آوردن حق خدمتشان زیر فشار ایدار کننده برای زیر حمایه خود کار را کرده نمی توانند. سیف الدین یک ساکن شهر وحدت که برای غارت و اوباشی 5 سال حیاتش را پشت پنجره زندان سپری کرده است میگوید ادوکاتی وی پول خدمتش را گرفته ولی اصلا کار را انجام نداده است. با این همه دیده می شود بیشتری کارافتادگان قضیه های دادگاهی نسبت به ادوکات کارشان را به دادستان و دادرس در میان می گذارند و حتی در نخستین لحظه های بازداشت و یا گمانبری از ادوکات یاد نمی کنند، در حالی که در کشورهای پیشرفته هیچ شخصی گمانبر به جنایت و حتی جنایتکار بدون ادوکاتش سخن نمی گوید. این در حالی است که اکثر ادوکات ها در تاجیکستان بر این باورند که همکنون در پی تبلیغ کدکسی نوی مرافعوی جنایی توسط رادیو و تلویزیون میزان آگاهی حقوقی اکثر شهروندان بالا رفته است، اما به اعتقاد ادوکات شهرت قدرتوف مقامات تفتیشات حقوق شهروندان را به هنگام بازداشت و بازپرسی پایمال میکنند.
تقریبا ما میتونم گفت که 50% اولی جمهوری اسلامی اونها حقوق خود رو میدونن که در وقت دستگیر شدن اونها باید با وین حمایتی رو توازن، اما این حقوق از طرف وین محکومت قدرتی پایمال کردن میخوان، چون که برای محکومت قدرتی ما در مد اول دستور است که اونها از اون شهروندان نشان داده که به اونها لازمه است اونها رو گیرن و بعد از جبهه نمودن شهرونده اونها حمایتی این شخص رو به او شناس میکنن، یکی حمایتی روح میدن که
از سوی دیگر جنید عبادوف حقوقشناس تاجیک میگوید بدبختی در آن است که مقامات تفتیشات در حال حاضر خواهان فعالیت کردن ادوکات های حرفه‌ای نیستند.
طرف تفتیشات طبیعتا متاسفانه همین سخنایی که اونها حاضر دارن طبیعتا طرفدار اون نیست که ادوکات با قوت باشد و یک مقصد دارد، کار ما آدمی سود گذرد گفته با همه را وای با ادوکات با قوت متاسفانه منفعت دار نیست، ولی اخی جمعیت منفعت دار است که ما میگم از طرف قانونی حقوقی اونها برابرند، مرافع حقوقی برابر و غیره و کذا، ولی طرف اقتدار کسبی و رو برداشتن در کار برای اینا خیست متاسفانه همین است.
این است که همکنون ادوکات های سرشناس و آنهایی که بتوانند از عهده دفاع زیرحمایشان در پرونده های جنایتی و پر سر و صدا برایند در تاجیکستان خیلی انگوش شمارند، زیرا تجربه نشان میدهد که در برخی از پرونده ها ادوکات ها از خارج کشور به خصوص از روسیه دعوت کرده می شوند. تنها در این اواخر میتوان از خدمات ادوکات صالح جان جورایف در پرونده پر سر و صدای اسفرگی ها نام برد که وی توانست تا جای مهلت جزای زیرحمایش را با ارائه دلیل و برهان قاطع کاهش بدهد و از سوی دیگر بحث جدی را در مطبوعات برانگیزد. در همین حال برخی از ادوکات ها در تاجیکستان میگویند در این اواخر نخستین قدم های در برابری عیبدار کننده و حمایت کننده در جریان بازرسی و تحقیق پرونده ها به مشاهده می رسد، هرچند به گفته ادوکات ها این امر به سختی صورت می گیرد.
تلاش‌های تغییر نقش و جایگاهی وکیلان دفاع در نظام دادگاهی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، در ادامه چند گزارش جالب دیگر هم داریم، از جمله درباره یک بازیافت نادری باستان‌شناسان در کنار شهری پنجکند. اما حالا با هم باز یک پاره ترانه می‌شنویم. شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. بعد از دو روز در مکتب های تاجیکستان سال نوی تحصیل شروع می شود. به اطلاع وزارت معارف تاجیکستان، نیم سال نیز مکتب های زیاده با کمبود آموزگاران مواجه خواهند شد.
و اما در همین حال سید قاسم، موضوع های هستند که آموزگاران در آنجا زیادند و نمی توانند در مکتب جای کار پیدا کنند. بیا در این باره گزارش خبرنگارمون در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال را بشنویم.
مسئولین یک از مکاتب کلانترین خاروق واقع در مال تیرچی دیزور داشتند که در سال نو تحصیل آنها مشکلات تامینات با آموزگار را پررعال کرده، بنابر نبود جای برخی از داوطلبان را به کار گرفته نتوانستند. به گفته سرور مکتب علی گوهر تأسیس صندوق خیریه برای آموزگاران با جلوگیری از پایگوری جستن آموزگاران از مکتب و وسمان گرداندن متخصصان جوان به کسب آموزگاری سبب شده است. گلسره ایومبیکو یک آموزگار جوان فن کیمیا میگوید که به خاطر معاش زیادتر در قطار داوطلبان درس گفتن در لیسه میستود، اما معاش علاوگی که از جانب اتحادیه والدین و آموزگاران برایش پرداخت میشود وی را از اقدام ترک گفتن مکتب باز داشته است.
اول من برای اساتید والدین تشکر زیاد میگم، چون که آنها روی ما رو گرفتن که من به مکتب لیسه نروم، اما پول علاوگی اساتید والدین حاضر به سوممون به قریب 400-500 میرسد.
با گفته صدرقدم خورکاشف، معاون رئیس اتحادیه، معاش علاوگی با آموزگاران وابسته به نتیجه فعالیت در آخر هر ماه پرداخت گردیده از 35 تا 161 سومانی رو تشکیل میدهد. و از اردوشت معاش آموزگار درجه اول 153 سومانی است و امکانات گرفتن علاوه پولی با آن برابر با بیشتر شدن بسمندی کسبی آموزگاران و بالا رفتن سطح تعلیم و تربیت مساعدت میکند. سعادت خانم خورکاشف گفت که این تدابیر همچنین به تیاری با درس عذر شدن آموزگار و پیشنهاد نمودن ورقه های کارنوشایمی را قریب از بین بردند.
وقتی که معلم آواسمان نیست و با مکتب فقط بی تیوری می بیاد، فقط اومده درس می گذارد تموم. وقتی که ما همین خیره سر کردیم، ورقه کرنوشم کم شد، اشتراک معلم با درس علاقه زیاد شد، یعنی کنسپیک می نویسد، کنسلتاسی و درس علاوگی از بین رفته بود، عذر برقرار شد از در مکتب.
نماینده والدین شفقت خوشبیکوف میگه که تا یک سال تحصیل به مقصد وزمانگردانی 94 از ارسامانی مبلغ نقدی و غیر نقدی با آموزگاران پرداخت گردیده است که در آن بغیر از والدین افراد علایده و صاحب کران معلی سهم داشتند. با فکر وی صندوق خیریه برای وسمندگردانی طلبه و والدین و آموزگار به تعلیم و تدریس مساعدت کرده است و ثمره آن هر سه طرف منفعت دار بهره بردند.
امین سه طرف ها اوسمان کنیم که با امین چیز دقتیان امون روی حالش ها یفتن، یعنی روی حال امین شد که والدین روزی شدن که قدم اول یعنی سر کردن برای خیره با صندوق خیره بگویم یا با فوند خیره مکتب پول جمع کردن که در وانده ما مسئلت کردیم که این پول را به معلمون همچون خیره تقسیم کرده شود تا که معلمون از مکتب نروند و صفت تعلیم و تربیت در مکتب پس نشود.
با گفته لیلون فشجویفا یکی از والدین دیگر مکتب یگانه لیسه در مرکز ولایت، بنابر تنگی ظرفیت اون و پرداخت حق تحصیل کمتر از 15% خوانندگان مکاتب شهر رو به تحصیل فرا میگیرد. به گفته لیلو تقدیر قریب به آموزگار ماندن یک مکتب دیگر کلانترین شهر والدین رو به اقدام دستگیری نمودن مکتب تحریک داده است.
در حالی که در بدخشان در شهر خوروغ فقط یک مکتب خیلی گویم الیتا وجود دارد، مکتب آغاخان، و خیلی البته ما میخواهیم که کودکمون در امو مکتب خواند، لیکن نه همه شرایط دارند. دوری ما شاهد هستیم که در مکتب برخوروغ در محله برخوروغ مکتب در حال از بین روی هست و ما تصمیم گرفتیم که همون 5 سوم 10 سومی که همه مسئلت کردن که همین مبلغ 5 سومی هر ماه جمع کرده شود و به آموزگاران داده شود تا کودکان ما تعلیم و تا مکتب آموزگاران ترک مکتب نکنند دستگیری کردیم.
اتحادیه می خواهد که تجارب والدین و آموزگارو در مورد تأسیس صندوق خیریه برای عوضمندگردانی مادی و معنوی آموزگاران در دیگر مکاتب ولایت نیز عملی سازد.
گزارش بود در باره حل مشکلی کمبود آموزگاران در یک مکتب بدخشان کوهستان. این گزارش از خبرنگار ما در منطقه میرزا جلالی شاجمال بود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل
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 یمل,
یمل. و باز هم از مناطق تاجیکستان و ما می رویم به قاری عصرها. در کناری شهر پنجکین باستانشناسان تاجیک و روس بینای قدیمه ای را پیدا کردند که به بناهای شهرکی سرعظم شباهت دارد. دیواره های این بنا هم با نقش و نگار و عکس ها آرایش یافتند.
باستانشناسان این بازیافت را بزرگترین در سالهای اخیر ارزیابی میکنند. زمان حفریات آنها از این موضع همچنین دیگر یادگاری های نادر و تنگه های زمان شاهان سغد باستانی را پیدا کردند. گزارش شاهین روشن خبرنگار ما در وادی زرفشان.
باستانشناسان تاجیک در همکاری با همتایان روسی خود از آثارخانه ارمیتاژ شهر سن پترزبورگ اخیراً به هنگام گذراندن حفریات در یادگاری تاریخی پنجکنت قدیم بینای بزرگی را از زیر خاک پیدا نمودند که آن اگرچه بعد 4000 سال بناهای شهرک سرزم به باستان بنیاد شده است، ولی این بنا طرح بناهای سرزم را داشته است و از این لحاظ میگویند عالمان کشفیات نادر است در علم باستانشناسی تاجیک. شرافالدین قربانو سرور گروه عالمان تاجیک و باستانشناس پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی در صحبت بر رادیو آزادی گفت حفریات در پنجکنت قدیم واقع در 4 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهر پنجکنت و 300 کیلومتری شمال تاجیکستان دو ماه قبل یکجا با عالمان ساحه تاریخ باستان و خاورشناسی روس آغاز گردیده بود و افزود به هنگام کاوش ها بینای را پیدا نمودند که نه تنها طرح معماری آن بلکه آتشکده در میان آن موجود بوده است که از روی نشانداد مدرک ها شبیه بناهای شهرک سرز بودند. و افزود این کشفیات در علم باستانشناسی از آن لحاظ نادر است که اگر سغدیان سرز هنوز در هزاره 4 و 3 پیش از میلاد یعنی 5500 سال قبل بناهای خیش را با اسلوب خاص بنیاد نموده باشند، سغدیان پنجکنت قدیم همان صنعت معماری گذشتگان خیش را با تکمیلات خود ادامه داده چون این بناها را با مهارت بلند معماری و دیوارنگارهای منقش و معبدهای آتش پرستی بنیاد نمودند.
در نتیجه گفتگو ما یک خانه رو از زیر خاک ها برآوردیم که آن چهار کنجه بوده، 5x5 میرسد و اطراف این خانه رو از سه طرف قسمتی شمالی و قسمتی جنوبی و شرقیش صفه احاطه کرده است و در مرکز این صفه یک آتشکده چهار کنجه پیدا کردیم که مثل آتشکده زمانی بزرگداشت آتش سرازم راست میاد، لیکن این ما گفته نیستیم که به زمانی سرازم راست میاد، لیکن طرحی این ساخته شبیه آتشکده سرازم است.
آقای قربانوف همچنین افزود که این بنا و بناهای دیگر یکجا با مدرک های بازیافت شده از جانب باستانشناسان روس در حال حاضر برقرار کرده می شوند و گفت در برابر این بازیافت نادر همچنین دیوارنگاره ها و تنگه های گوناگون پیدا نمودند که آنها نیز مدرک های نادری تاریخی به شمار می رفتند.
از اینجا بسیار تنگه های زمانی سغدی را پیدا کردیم که آنها در مرکزشان سوراخ است و با نامگذاری شاهان زمانی سغدی بیدیان، ترخون، ورخومن، چشپیش، نانا سکه شدند. و در قطار این تنگه ها با ما تنگه های عربی افتستان، فلوس های عربی فلس های افتستانیم که با نام شاهان عرب مشهور است، سید الخرشی، مثل این خلیفای عرب. بله، تنگه های بخور خدا تازر تقریبا 25 دانه ما یافته کردیم که در ترمیم هستن.
در همین حال پاول نوریه، خاورشناس، داننده خط و زبان سوغدی و سروری گروه باستانشناسان آثارخانه ارمیتاژ سن پترزبورگ میگوید آنها به هنگام کاوش ها در برابر این بنا دیوارنگاره های را پیدا نمودند که در آنها عکس آدمان با کلاه های تاجدار منعکس شدند و این رسم ها افزود او نه تنها اهمیت مهم علمی تاریخی دارند، بلکه گفت او با صنعت بلندی رسامی روی دیوارها حکاکی شدند.
همونجا که ما هستیم یک کاخی بود از قرن 6، از اینجا دکردند و چیزهای عجیبی یافتند، بالخصوص رسم های رو دیواری و یک پورتریت بود از کلاه خود محسوس، چیزی که کلاه خود شلیم بود، شلیم شبیه با یونان و روم باستان با سلطان میگویند به زبان روسی، و اونجا آدم ها کشیده، صورت آدم ها کشیده بود در پروفیل در این کلاه خود، کلاه تاجدار. این خیلی رسم ها در خوارزم یافتند، در اویغورستان یافتند، جاهای دیگر، و این شاید یک نشانه روابط بین المللی سوغدیان باستان بود.
این در حال است که گروه باستانشناسان تاجیک و روس در همکاری ماه قبل به هنگام کاوش ها کندکاره های نادری روی چوب و گچ را از ناحیه کوهستان مچا و عکس های زیبای لاله های سیاه و زرد و سفره که همه متعلق به قرن 58 میلاد یعنی 1500 سال را در بر می گرفتند در موضع قینرتای شهر پنجکن پیدا نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
بازیافت نادر باستانشناسان تاجیک و روس در کنار شهر پنجکند. اصلا سفرگل، با فکرم سوال مطرح این است که این یادگاری های نادر از جمله دیوارها با نقش و نگار باز هم با ارمیتاژ انتقال می‌یابند و یا در تاجیکستان باقی خواهند ماند؟ خب این سوال فکر میکنم با مسئولین وزارت فرهنگ و رهبران پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی تاجیکستان است و ما تلاش میکنیم که در برنامه های بعدی پاسخ آنها را به این سوال دریافت نماییم. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برنامه های ما ادامه دارند. بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و سپس ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدار و مجله صدای هموطن تقدیم می شود.
حالا فرصت داریم که با هم باز یک پاره ترانه بشنویم.
سبوهی زدن خیرقه حرام است، بر من که سبوهی زدن خیرقه حرام است، این مجلسیان راهی خرابات کدام است، کدام است، این مجلسیان راهی خرابات کدام است، کدام است، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است، تمام است، ما را قامت ماهی پری چهره تمام است تمام است. گردانه دام است دامی دلی صاحب نظرانت همیگی سوست آن خالی بنا گوش مگر دانه دام است. بر من که صبوحی زدم خرقه حرام است بر من که صبوحی زدم خرقه حرام است. ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است. ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است. هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن هر کس به جهان